أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الله وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا فما نغموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. به حمد الله دوباره ادامه آیات بینات سوره مبارکه توبه را بعد از این وقفه‌ای که پیش آمد انشاءالله پیگیری خواهیم کرد، با این که باقی مانده بود که باید از این آیه مباحث را پیگیری می کردیم. آیه شماره 74 با حول قوه الهی همین آیه که تلاوت شد و انشاءالله فرصتی شد آیات بعد محضر بارکتون تقدیم خواهد شد. در آیه پیشین خواندیم یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. با توجه به این که در مجموعه آیاتی قرار داریم که حضرت پروردگار پرده برمی‌دارد از چهره منافقان و شاید کم نظیرترین موارد در قرآن باشد که به این توالی و این حجم پیوسته حضرت پروردگار ویژگی های این جماعت رو مطرح می کند. منافقینی که در سالهای پایانی عمر پیامبر در مدینه زیست می کنند، پا پیدا کردند و فرصت رو مختنم می دانند برای آماده سازی تصمیم ها و نقشه های خودشون بعد از نبی مکرم و پیامبر اسلام و با ذکر و توجه به خصوصیات و ویژگی های اعتقادی، رفتاری و گفتاری این جماعت، خداوند سبحان تصویری برای همیشه از چهره نفاق به جامعه اسلامی ارائه می کند. هرچند مقطعی از تاریخ رو ممکن است به ظاهر برش می زنیم و نگاه می کنیم، اما یه چهره مستمری از تصویر منافقان، تفکر منافقانه و رفتار منافقانه ارائه می شود که هر لحظه در طول تاریخ قابل درس آموزی و بهره برداری به استفاده است. در آیه پیشین فرمود که پیامبر جاهد الکفار و المنافقین. دیگه جایی است که همان پیامبر رحمت، همان گونه که عرض کردیم که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، باید به درشتی به میدان بیاید و خداوند به او دستور جهاد و نبرد با کفار و منافقین رو هم میدهد، اون هم با غلظت، با درشتی و شدت. و غلظ علیهم که توضیح دادیم، دیگه تکرار عرایض نمی کنم، و گفتیم با کدام کافر، با کدام منافق پیامبر سر و کار دارد، مبارزه می کند. اینها توضیح داده شد در این سیر. و مأواهم جهنم و بئس المصیر. کسانی که مقابل پیامبر ایستادند و رسول خدا با آنها مواجه میشند، در این هم‌آورد و رویارویی طبیعی است که جناح مخالف وحی و توحید و نبوت و اسلام و مسلمانی هستند و وضعیت آنان معلوم. از آیه 74 دوباره برمیگردد حضرت پروردگار و ویژگی‌هایی از منافقان رو به تصویر میکشد. البته اشاره‌ای به قسمت اول آیه شد، ترجمه میکنم. یحلفون بالله، سوگند می‌خورند به خداوند. حلف به معنای قسم. سوگند می‌خورند به ذات حق، سوگند جلاله می‌خورند، به اسم جلاله سوگند یاد می‌کنند. یحلفون بالله ما قالو ولقد قالو کلمة الکفر. سوگند یاد می‌کنند که چیزهایی رو اینها نگفتند، اینهای گفته‌ها و کلماتی رو بر زبان جاری نکردند که ما حسل اون کفر آور و نشان دهنده بی‌ایمانی این جماعت باشد. و لقد قالوا كلمة الكفر، و حال اینکه اینها قطعا گفته بودند کلمه کفر را، آنچه را که نشان دهنده کفر است در گفتار هم بر زبان جاری کردند و در رفتار هم نشان دادند. و کفروا بعد اسلامهم، با حال اینکه به ظاهر اسلام آورده بودند اما بعد از اسلامشون چه در گفتار و رفتار نشان دادند که مسلمان نیستند، حال می پوشانند با دروغ این چهره واقعی خودشون رو. و در ادامه فرمود و همو به ما لم ینالو، و اینها در گذشته تمام اهتمامشون رو مصروف کردند به امری که به آن خواسته و به اون مقصد نرسیدند. اشاره میکنم و ادامه آیه رو همین قسمت اول رو بازگو کنیم تا گام به گام خدمت عزیزان بحث رو پیش ببریم. خاطرم باره که دوستان استعذار دارد، آخر اون مباحث پیشین همین جمله رو گفتم، قبلا هم به دلیل مشابه این آیات اشاره کردیم. استفاده می شود از مجموعه آیات قرآن که از ویژگی های نفاق و تفکر منافقانه سوگند به دروغ است. سوگند به دروغ، اساسا دروغگویی این نشانه ایمان نیست، با ایمان سازگاری ندارد، با کفر و نفاق می سازد. حالا اگر این دروغگویی همراه با سوگند به دروغ هم شد، این دیگه گل بود به سبزه نیز آراسته شد، دیگه چهره پلشتری دارد که همراه با دروغ سوگند هم بیاید. این از نشانه های نفاق است. منافقان این گونه عمل می کردند، اینها دروغ ترین مطالب رو، بدترین مطالب رو به دروغ می گفتند، پای اون هم سوگند یاد می کردند که چنین نگفتند و چنین نکردند. این از ویژگی های نفاق. لازمه دروغ و قسم دروغ، خب خیلی از مسائل رفتاری است. یعنی این که میبینیم گاه در بعض از فرمانشات معصومین میگن دروغ باز میکند باب رو برای بقیه شرور، به نوعی مفتاح کل شر میشه، کلید کل شر میشه گاه این کذب. و دروغ همینطوره، چون انسان با دروغ گویی دیگه وارد پاره از مسائل میشه، رفتارهایی رو انجام میدهد که به تکیه و پشتوانه دروغ در صدد انجام اونها برمیاد و خیلی مسائل. خدمت عزیزان اون روایت سگانه رو گفتم که بارها و بارها به این روایت استشهاد کردیم. امشب برای ورود به این بحث اجازه بفرمایید من همین آغاز از سخن معصوم استفاده کنم، اما یه روایت دیگر رو نقل میکنم محضرم باره که دوستان در این باب که بسیار آموزنده و اخلاقی است استفاده می کنیم. روایات در خصال صدوق، در خصال اربعه عرض به خدمتون مطرح میشه که عن النبی، از نبی مکرم درود خدا بر او باد، قال اربع من کن فیه فهو منافقون. چهار ویژگی است که اگر این ویژگی ها با هم در کسی باشد این دیگه کاملا نفاق دارد. یعنی اینها ممیزه ها و مشخصه های اون منافقی است که خداوند در قرآن توصیفش میکند با عنوان نفاق. فرمود و این کانت فیه واحدتون من هن کان فیه خصلتون من النفاق حتی یده ها، اگر یکی از اینها حتی باشد این زنگ خطر به صدا در میآید، مشخص میشه در آستانه نفاق است، باید ترک کند آن را، تا هست این میلغزد به سوی نفاق به تعبیر پیامبر. من اذا حدث کذب، کسی که هنگامی که سخن میگوید دروغ میگوید، یعنی دروغ رویه متداول اونه، نه اینکه گاهی بالاخره برای رضای خدا دروغ میگوید، نه اینه که همیشه روش اون دروغ گفتن است در سخن گفتن. و اذا حدث کذب و اذا وعده اخلف، به هنگامی که تعهدی رو میدهد به مردمان تخلف وعده میکند، پای پیمان و تعهد خیش نیست. و اذا آهد غدره، هنگامی که عهد میبندد، یک وعده میدهد تخلف میکند، این سوم هنگامی که پیمان میبنده، عهد میبنده با کسی، عهد مال قرارداد و به اصطلاح بده بستانها و معاملات و روابط اجتماعی است دیگه. هنگامی که چنین میکند خیر قدره، ناتمام میگذارد پیمانش رو و به تعهدات پیمان خودش با خدا و خلق عمل نمی کند. چهارم، و اذا خاصم فجره، به هنگامی که با کسی خصومتی دارد و به خصومت ورزی برمیخیزد، اختلافی است، نزاعی است، خصومتی است، هیچ حد و مرزی ندارد، نه در گفتار نه در رفتار، فجره، تمام پرده ها را میدرد، دیگه هیچ حیا و حرمتی برای کسی نگاه نمیدارد. خب اینها به تعبیری معصوم وقتی که چنین میفرمایند، هشدار عزیزان به نظر من به لحاظ اخلاقی، که انسان رصد کند که مبادا شائبه هایی از این ویژگی ها در وجود او باشد که در آستانه لغزش به سوی نفاق بالاخره کبیر هم خواهد بود، ولو این که نفاق صغیر باشد ابتداعا در وجود او. اینجا آغاز آیه شریفه فرمود یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، این منافقان سوگند یاد میکنند که اینها نگفتند آنچرا که گفتند و حال این که گفتند، ولقد قالوا كلمة الكفر، و اینها کفر را بارها بر زبان جاری کردند، مطالب کافرانه گفتند، و کفروا بعد اسلامهم، و حال این که اینها ادعای اسلام کردند و کفر میگن و الا اگر ادعای اسلام نمی کردن که رنگ و بوی نفاق نداشتند. علت این که اینها منافقن این است که بر زبان اسلام رو جاری کردند، ادعای اسلام کردند اما کفر رو نشان دادند، حالا به دلیل اون درون آکنده از کفرشون، گاه بالاخره ریشه درون عاقبت سر کند، نشانه های این کفر برون زده است، و چه در گفتار و چه در رفتار، و همو به ما لم ینالو، کلمه همو هم به معنای اون قصد جدی، و اینها قصد بسیار جدی داشتند، به ما لم ینالو، به آن چه که به آن نیل دسترسی پیدا نکردند. خب این آیه شریف همون گونه که قبلا هم اشاره کردم اشاره دارد احتمال قوی به مسئله بازگشت پیامبر از تبوک و توطئه این که منافقان برای از میان بردن رسول خدا پیش گرفتن، که خواندیم تاریخ رو خدمت عزیزان، ماجرا رو که پیامبر آگاهانی در، یعنی به اذن الهی خدای سبحان به رسول خدا خبر داد، پیامبر هم به یارانشون گفتن، چند نفر از یاران ایستادن مقابله کردن، پی کردن شترهای اون کسانی که میخواستن پیامبر رو از بالای عقبه و گردنه به زیر سقوط بدند و ترور کنند به تعبیر ما در میانه‌های شب، و موفق نشدن به کارشون اون جماعت، و همونجا خواندیم که رسول خدا فرمود به خدا سوگند ولو چهره ها رو پوشیدند، میدانم چه کسانی بودند اما بنا ندارم اسامی اینها رو بگم و اینها رو رسوا کنم برای مردم. فرمود و همو به ما لم ینالو و ما نغمو الا نغناهم الله و رسوله من فضله. حالا در مقام بسیار لطیف، زیبا، دوستانه، گلمندانه مطرح می شود که اینها و ما نغمو الا نغناهم الله و رسوله من فضله، اینها چرا می خوان انتقام بگیرند از پیامبر، از مسلمانان؟ انتقام چی رو میخوان بگیرند اینها؟ این بد اخلاقی ها رو برای چی انجام میدن؟ در قبال چه چیزی است؟ چه به تعبیر عامیانه چه بدی خدا و رسول به اینها کردن که اینها چنین رفتار خصمانه ای رو پیش دارند و این گونه رفتار میکنن؟ این یه تعبیر و یه ترکیبی است که در زبان فارسی هم ما به کار میبریم این تعبیر رو. بالاخره گاهی میگید مثلا من چه هیزم تری به تو فروختم که با ما چنین میکنی، یا در ضرب المثل ها میگیم، یا میگیم که این جواب نمیدانم اینه که ما پنج پنجمون رو برای شما شمع کردیم، این پاسخ اینه. گاهی با این تعابیر این چنینی انسان میخواد محبت هامیز به مخاطب خودش مطلب رو منتقل کنه، به خود بیاورد، هشدار به اون بدهد. فرمود و ما نغمو الا نغناهم الله و رسوله من فضله، اینا چه انتقامی میخوان بگیرند از به اصطلاح مسلمانان، و حال این که الا اغناهم الله و رسوله من فضله، جز این است که خداوند و رسولش اینها رو بی نیاز از فضل کردند، یعنی خداوند نعمتهای خودش رو بر اینها سرشار کرده است و از غنایی به اینها داده است، به برکت اسلام، به برکت امنیت اسلام، به برکت عزت نام مسلمانی مشارکت در غنایم داشتند، از بیت المال مسلمین استفاده کردند، اینا خیلی بهره بردند از حکم خدا، از روش رسول خدا. این چه رفتاری است که در مقابل خدا و رسول انجام میدهند؟ الا نغناهم الله و رسوله من فضله. خب مشخص میشه که از ویژگی های نفاق و منافق باز هم چنین است عزیزان، کفران احسان. این یه رفتار مؤمنانه نیست. این که کسی مورد توجه و التفات و محبت قرار میگیرد، آن محبت رو با عداوت و دشمنی پاسخ میدهد، قدر شناسی نمی کند، شکران احسان نمی کند، کفران نعمت، کفران لطف می کند، این از نشانهای منافقان است. یعنی چنین رفتارهای انسان رو در شیب نفاق می برد که آدمی پاسخ محبت کسان رو، حال چه ذات حق چه مردم رو، به شیوه دیگری می دهد. این چیزیست که زنگ خطر رو به صدا در می آرد. اما نکته عجیبی در این آیه می بینیم. این منافقینی که صحبتشون هست کسانی هستند که دیدیم بالاخره در آیات قبل خواندیم که فرمود عرض به خدمتون، این منافقان کسانی هستند که المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اینها امر به منکر میکنن، نهی از معروف میکنند، یغبزون ایدیهم، دستشون رو میبندن به روی خلق خدا، چنان با خست و بخل، نسوا الله، خدا رو فراموش کردن و رها کردن به طور کلی، و ان المنافقین هم الفاسقون، به یه فسقی رسیدند اینها. این همین منافقانند. اینها همونان که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، پیامبر به شدت با اینها برخورد کن و غلظت بر اینها نشان بده. حالا ببینید عجیبه، با همه این موارد اینها یحلفونه، سوگند میخورن، دروغ میگن، بعد از اسلامشون باز کافرانه عمل میکنن، کافرانه میگویند، بیرحمانه برخورد میکنن، بدون هیچ دلیلی دارن مقابله میکنن با خدا و رسول و کفران نعمت میکنن. اما یک بار میفرماید که فَإِنْ يَتُوبُوا یکو خیرن لهم، اگر اینها توبه کنند قطعا خیر است برای ایشان، قطعا برای ایشان شایسته است. برای کی خداوندی حرف داره میزند؟ برای همین جماعت، یعنی برای این گروهی که پیامبر مأمور به مقابله با اینهاست، برای این جماعتی که اولئک هم الفاسقونند، برای جماعتی که در مسیر بعث المسیرند و به سوی جهنم دارن حرکت میکنن، باز هم خداوند سبحان زمزمه محبتی میدهد، باز هم درب رجوع و بازگشت رو براشون باز میکنه. این خیلی مهمه در قرآن عزیزان که تا کجا خدا انسانها رو صدا میزند و باز هم به اونها فرصت بازگشت میده و قطع نمیکند. دیگه به کجا میرسد که ختم الله علی قلوبهم باشد و خدای سبحان دیگه بگوید که برید دیگه، تمام شد، اعملوا ما شئتم، برید هر غلطی میخواید بکنید. اما میبینید که با همین منافقان، با همین وضعیت، باز دربگاه توبه الهی گشوده میشه و آغوش خدا باز است برای اینا. میفهمد فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، بالاخره این سوره سوره توبه است. وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر توبه کنند و بازگردند و رجوع کنند بسیار خیر است برایشان. این کلمه خیرن لهم این افعل و تفصیل نیست، صفت مشبه است، یعنی بسیار شایسته است برای اینها، بسیار بجا و نیکوز. چه چیزی بهتر از رجوع به سوی خداوند و بازگشت و احیاء دوباره شخصیتشون اینها و از کوی نفاق و عقوبت الهی به در آمدن. اما این پیشنهاد ماست، و این یتولو یعذبهم الله عذابا علیما، اما اگر نه توبه نکردن، رجوع نکردن و پشت کردن و به همین شیوه ادامه دادن، تا تولی کردند، اعراض کردند و رفتند به سوی خودشون با همان ویژگی های گفته شده، یعذبهم الله عذابا علیما. دیگه اینجا بدانند که همان است که گفتیم و عقوبت و عذاب سهمگین الهی در انتظار اینهاست، منتها نه فقط در جهان آخرت، عذابا علیما فی الدنیا و الاخره. اینا هم پیامبر مأمور است که مقابله کنه با این جماعت، جاهد الکفار و المنافقین گفته شده، لذا طبعا در دنیا هم با تیغ تیز پیامبر مسلمانان و اون قهر نبوی برخورد میکنن، نه با لطف نبوی و رحمت پیامبر. و در این حال در جهان آخرت کم که حال روزشون معلوم، آیات قبلی خواندیم، و مأواهم جهنم و بئس مسیر. فرمود عذابا علیما فی الدنیا و الاخره و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. و برای اینها در زمین نه ولی خواهد بود و نصیر خواهد بود، نه ولی دارن نه نصیر دارن. این ترکیب رو بارها در قرآن میبینید، نفی نصرت و ولایت، ولی و نصیری برای اینها نیست. چه تفاوتی بین این دو کلمه وجود داره که در کنار هم اینها رو نفی میکند؟ و بعد در مبارد دیگه هم میبینی در مورد ذات حق که نعم المولا و نعم النصیر است، ولی همون مولاست، نصیر هم که نصیر است. در مقام اثبات اونطور گفته میشه، در مقام سلب اینطور گفته میشه. عنایت بفرمود گاه اینو من با یه تشبیه دنیوی عرض میکنم. بالاخره گاه ممکن است که در دنیا یه انسانی توان این که به تمام معنا کمک کار ما باشد ندارد، اما مایل است یه یاری برساند به دیگران. میگه من این بخش کارتون رو به عهده میگیرم، من این قسمت امورتون رو میتونم انجام بدم، انشاءالله که دیگری هم میآید و بقیه مسائل شما شکل میگیره، انجام میشه و بر زمین نمیمانی. یه کسی دیون مادی داره، بیانا من 20% کارتون رو انجام میدم، من 30% پرداختی ها و بدیه های شما رو تقبل میکنم، این کار شما رو تقبل میکنم. این ناصره، اومده است آستین همت بالا زده است، به نصرت برخواسته است و یاری داره میکنه و کمک کار ما خواهد بود. بسیار خوب، دست مریضات، خیلی ممنون، این چیز خوبی است. اما گاه یه جوان مردی از راه میرسد و میگوید که تمام امورتون یک جا با من، شما هر سندی داری بده، تمام اسنادت رو بده، همه اسناد رو میگیرد، میگه برو برو آسوده باش، من میدونم و همه طلبکاران تو و همه کسانی که نسبت به اونها دین داری، همه رو یک جا اداره میکند، تدبیر میکند، تمام میکند. این ولیست، این کاری که انجام میدهد نصرت نیست، اعمال ولایت گویا میکند. یعنی این تفاوت بد نیست بین کلمه ولی و نصیر گفته بشه. خداوند سبحان گاه یاری به بندگانش میدهد، گاه همه امور یک بنده رو اداره میکند. این بستگی دارد که ما چگونه هستیم. اگر انسان به تمام معنا ولایت پذیر الهی باشد و وجود خودش رو تحت ولایت خداوند قرار بده، نعم المولا. اما گاه ممکن است انسان به گونه ای نباشد که جذبش نسبت به عنایات و لطف الهی 100% و حد اکثری باشه، ممکن است حداقلی باشه، نعم النصیر. اونجا هم نصرت الهی خوب است، بخشی از امور رو اداره میکنه. اینجا فرمود ذات حق و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. برای اینها نه ولی وجود داره دیگه و نه نصیری وجود دارد، نه خداوند امورشون رو عهده‌دار میکند، نه یاری به اینها، نه کسی است که بخواد این کار رو برای اینها انجام بده در قبال این قهر خداوندی. و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. دوباره باز خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی یه وجهه دیگری و باز یه ویژگی دیگری از صفات منافقین رو مطرح میکند، صفتی که حال ممکنه این در غیر منافقان به شکل دیگری دیده بشه که عرض میکنم محضر مکن. و من هم من عاهد الله، چون فرمود من هم، ضمیر هم به کی برمیگرده؟ همین جماعت پیشین. از این منافقان من کسانی هستن که عاهد الله با خداوند پیمان میبندد و متعهد میشود به الله تبارک و تعالی. لئن آتانا من فضله، اگر خداوند از فضل خیش به ما عنایت کند فضل فزونی. اگر خداوند فزونتر رحمتی، لطفی، نعمتی، برکتی، مالی، ثروتی به ما عنایت کند، لنصدقن بوده. اون تای دو نقطه در عرض به خدمتون یه ادغام داره میشه به اصطلاح لنصدقن ولنکونن من الصالحین. اگر خداوند به ما از فضل خیش بدهد، لام هم که لام مفتوح دیگه، سوگنده، قسم که ما صادقانه تصدق خواهیم کرد، یعنی اگر خداوند بدهد ما هم دستمون رو باز میکنیم و ما هم به بندگان او جود و کرم خواهیم داشت و بالاخره ما هم متصدق میشیم و منفق میشیم و چنین و چنان. ولنکونن من الصالحین، دیگه اگر خدا لطف کند قسم که ما از بندگان شایسته او خواهیم بود. اینها تصدق یعنی عملگرایی خودشون رو در حوزه انفاقات و صلاحیت خودش رو منوط میکنن به چی؟ به یه شرطی با خداوند، که اگر خدا هوای ما را داشته باشد، اگر خداوند به ما نعمتی، فرصتی، توسعه‌ای، رفاهی بده، ما هم قول میدیم که هم دستمون رو باز میکنیم و هم انسان خوبی خواهیم بود. بسیار خوب، این تعهدیه که اینها میدن. بخونم برمیگردیم. فلما آتاهم من فضله، و خداوند چنین میکند، به هنگامی که خدا به ایشان میدهد از فضل خیش، بخلوبه. اینها گفتن که اگر خدا عنایت کند ما تصدق خواهیم کرد، ما انفاق خواهیم کرد. نه بخلوبه، با اون به یعنی به همون فضلی که خدا داده است، با همون سرمایه‌ای که خدا داده است، بخل می‌ورزند و خست می‌کنند و هرگز اهل تصدق نخواهند بود. ببینید، صحبت از وقوع امر، این واقع شده و واقع می‌شود و واقع خواهد شد. متاسفانه این نکته به این ویژگی یه خصلت در بین انسان‌ها، بخلوبه. بعد این نسبت به اون که گفتند تصدق میکنیم، اما نسبت به این که گفتند ولنکونن من الصالحین، از صالحین خواهیم بود، و تولوا، نه پشت میکنن، میرن. کاش تا همینجا آیه تمام میشد. و هم معرضون، تولوا، برمیگردن، اعراض میکنن، رویگردانی از خداوند و صلاحیت میکنند. و هم معرضون نشان میده که این پشتگردانی اینها تصادفی و اتفاقی نبوده است، نه اصلا فکرشون. و حالین که جمله حالیه است، و هم معرضون جمله حالیه اسمیه، مثل این که اینها تو وجودشون این اعراض و تصمیم و رویگردانی وجود دارد و ثابت شده است. اینها یک پستی وجودی و درونی است، تصمیمی در وجود این هاست، این تصمیم ندارن رو به سوی خدا بیاورند. یعنی اگر توجه الهی را به خودشون طلب میکنند و میخواهند و عهد و پیمانی هم ببندند، این ریشه ای ندارد در وجودشون و متاسفانه اینها در پی منافع مادی و دنیویشون هستند از طریق دین، خدا، پیامبر و منافع، و لا پایبندی در اونها دیده نمیشه. عجیبه دیگه، ملاحظه میفرمایید که خداوند چگونه باز میکند، یه پرده ای رو نشان میده. بگذارید اینجا هم من کمک بگیرم. آیه در سیر صفات منافقینه و منهم، اما شواهدی برای این هم نقل شده، یعنی به عنوان شأن نزول یه شواهدی هم نقل کردن که بد نیست، این بالاخره کمک میکنه به فهم بیشتر آیه، همون گونه که اشاره میکنم گاه خدمت دوستان عزیز. آقاییست به نام ثعلبة ابن حاطب آمد خدمت نبی مکرم، این روایت رو نقل کردن شیعی سنی، این روایت رو نقل کردن که آمد خدمت پیامبر، گفت قال یا رسول الله ادعو الله ان یرزقنی مالا، آقا من به نفس گرم شما مؤمنم، شما دعا کنید، به دعای شما خدا به من یه موقعیتی و ثروتی بده و مالی بده، منالی بده. فقال یا ثعلبة، خب پیامبر دیگه انسان شناس و اینو میشناسه و شخصیتش رو اصحاب بود دیگران رو، یا ثعلبة قلیل تعدی شکره خیر من کثیر لا تطیقه، اگر کمی داشته باشی که بتوانی به مقتضای شکر آن عمل کنی و درست از اون استفاده کنی، بهتر از بسیاری است که طاقت و تحمل اون رو نداشته باشی. خب ببینید، این یه نکته است که در بسیاری از انسان ها هست، یعنی بسیاری از انسان ها
اون آمادگی لازم فکری، ذهنی، وجودی و اخلاقی رو برای تغییر شرایط در خودتون ایجاد نکردن. حالا میخواد این تغییر شرایط از فقر به دولت باشه، از ضعف به قوت باشه، از مرعوسیت به ریاست باشه، فرقی نمیکنه. اون شرایط درشون ایجاد نشده، اون کار رو نکردن با وجود خودشون، تو همین فضا نفس خودشون رو و وجود خودشون رو قرار دادن. وقتی شرایط براشون عوض میشه، مثل اینه که بالاخره اینا تو این درجه هوا جسمشون عادت داشته است، تو این هوای مرطوبی، حالا که میرن توی هوای خشک کویری و معلومه پوستشون چی میشه، وضعیتشون چی میشه. اینها توی نمیدونم عرض به خدمتون هوای شرجی اونچنانی زندگی کردن، حالا وقتی میان تو هوای مشهد زندگی میکنند تحمل ندارند اینها، اینها دوچار عوارض مشکل و پیامدهای سنگین میشن. همین وضعیت جسمی تو روح انسان پیش میاد عزیزم، این خیلی مهمه. یعنی میخوام عرض کنم از برکات و آثار ایمان واقعی، اگر ایمان بیاد تو وجود انسان، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم نباشه، اگر ایمان واقعا بیاد تو قلب و جان انسان، انسان به ویژگی های مؤمنان متصف بشه، دیگه از این گذر میکند، از این شرایط این فرقی نمیکنه. برای مؤمن اون که بارها گفتیم که الجبل راسخ لا یحرکه العواصف، میخواد باد قدرت بیاد یا باد ضعف بیاد، میخواد باد عرض به خدمت فقر بوزد یا باد غنا بوزد، برای مؤمن فرقی نمیکنه که الجبل راسخ مثل کوه ایستاده است. تو تمام شرایط مؤمنن. الحر حر، ان الحر حر، به تعبیر معصوم اون مؤمن حر و آزاده حر است در تمام شرایط. و ان نابت هن نوائب، ولو اینکه دشواری ها بیاد، ولو اینکه خوشی ها بیاد، لم تکسر هو، پشتش خم نمی کند، ایستاده است محکم. اینها برکات ایمان است عزیزان. وقتی نیست اون تقوا و ایمان جا افتاده در وجود انسان، اسم رو میگذاریم ایمان چی؟ مستقر، ایمان تثبیت شده، ایمان مستودع، آریه. تو این شرایط هست، اگه یه مقدار در جهرات بره بالاتر دیگه ایمان نیست. توی شرایط هست، اما تو شرایط بعدی دیده نمیشه. متاسفانه این نکته یه که آیه شریفه میفرماد و پیامبر همین رو فرمودن، فرمودن که سلبه قلیلون تو عدی شکرهو خیرون من کثیرن لا تطیقو، من به تو میبینم که کمی که بتونی از پس شکرش بیاد برای تو بهتر از زیادیست که طاقت اون رو نداری. گفت والذی بعثک بالحق، به اون خدا اونی که تو رو به نبوت و رسالت مبعوث کرده است، لئن رزقنی الله مالا لاعطین کل ذی حق حقه، اگر خدا به من موقعیت بده حق همه صاحبان حق رو بهشون خواهم داد و هیچ خلافی نمی کنم و به تمام وظیفه و شؤونات عمل خواهم کرد. فدعا له امدن اللهم رزقه رزقا واسعا، خدا فدعا له، دعا کردن براش. فاتخذ غنما، شروع کرد به کار دامداری و گوسپندی گرفت و شروع کرد تو کار گوسپند و گله و فنمت کما ینمت دود، مثل این که یه جایی عرض به خدمت و به شکل متکثر تصاعدی کرم ها رشد میکنن، ثروت این رشد کرد. حتی زاغت به المدینه، مدینه براش کوچک بود دیگه، تو فضای مدینه نمیتونست دامداری کنه، اداره بهداشت به اجازه نمیداد بهداشت مدینه، رفت خارج از مدینه دامداریشو منتقل کرد بیرون از مدینه. فنزل وادیا و انقطع عن الجماعت و الجمعه، دیگه حالا بعد زهرا رو نمی اومد خدمت پیامبر، شبها می اومد یه مدتی و باز مجدد گذشت و شبها رو نمی اومد و قبلا صف اول بود پشت سر پیامبر شب روز نماز می خوند، دیگه نیامد و عرض به جمعه به جمعه می اومد، نماز جمعه رو می اومد، بعد دیگه جمعه رو هم قطع کرد. این با تفصیل بیشترم تو روایت دیگه اومده. منقطع عن الجماعت و الجمعه فبعث رسول الله الیه المصدق لیأخذ الصدقه، پیامبر مأمور فرستادن که بره صدقات واجبش رو بگیره، زکات واجبش رو بگیره حتی. فعبا و بخلا، تو روایت دیگه دیدم که در منابع دیگه هم هست، در منابع اهل سنت هست، که پیامبر فرستاده پیامبر که رفت گفت کو ابلاغ تو ببینم، ببینم تو واقعا فرستاده پیامبر، پیامبر به دستور دادن یا شفاهی میگی من شفاهی قبول ندارم، کارشناسایی تو ببینم. بالاخره گفت نه، این در مورد صدقه نیست، این در مورد امور عامه و این امور خاصه. شروع کرد به استدلال عرض به خدمتون چانی و من کارو نمی کنیم برو. فعبا و بخلا و غالا، گفت که و ما حاضهی الا اختل جریه، این بار جریه است، مال فلان است. خبر رسید به پیامبر، خبر رسید به پیامبر، رسول خدا فرمودن یا وی سعلبه، وای بر سعلبه، وای بر سعلبه. و جبرئیل امین آمد و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین. بنابراین نقلی که نوشتن بسیاری شأن نزول رو اینجا نوشتن، یعنی یکی از موارد شأن نزول یا به بیان یکی از مصادیق آیه شریفه این خیلی روشن و واضح میکنه مطلب رو. خب از ویژگی های منافقین این بود. آقای سعلبه هم قطعا رگه های نفاق دارد یا منافق است، من نمیخوام رو شخصیتش شناخت ندارم، اما مصداق دیگه یعنی شأن نزول نقل شده است در تفسیر. و من هم من آهد الله لهنا و تانا و من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین. باز مجدد برمی گردیم، از ویژگی های منافقین چیست؟ دروغ گفتن. سخن اولمون قسم، دروغ یاد کردن، که اینها سوگند یاد کردن که اگر این خدا چنین کند سوگند یاد می کنند اگر خدا ما موقعیتی بدهد بدین گونه عمل میکنیم، اما جور دیگری میشه متاسفانه. فرمود اینها اینطور میگن، اما فلا ما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون. خب این به لحاظ بحث نفاق که روشن، یعنی همون تکرار دروغ، تکرار سوگند نابجا در قبال خدا، در قبال خلق، اینها اون قوام و پایه های نفاق در وجود انسان ها، سعلبه ها و دیگران در طول تاریخ این گونه. اما اون داخل پرانتز بعد اخلاقی قصه رو هم باز خودمون متوجه باشیم، یعنی نه برای منافقان بلکه برای مؤمنان هم آیه شریفه هشدار است. اینها رو زنگ خطر رو به صدا در میاره که مراقب باشند. اگر تعهدی رو با خدا میبندند، اگر پیمانی رو میبندیم پیش خداوند سبحان و متعهد میشیم در قبال نعمتهای الهی، بدانیم جایگاه عمل رو، جایگاه فکر رو، فرقی نمی کنه. بالاخره خیلی اوقات عزیزان ما خیلی چیزها گفتیم به پروردگارمون، خدایا اگر چنین شود چنان میکنم، اگر این چنین شود اون چنان میکنم، حالا تو مسائل مادیش غیر مادیش. رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، شایستگان بندگان خدا کسانی هستند که اگر پیمان بستند صادقانه پای پیمانشون عمل میکنند. خب نتیجه هم آن است که خداوند عنایت میکنه به اونا. اما دیگه سستی ها و ضعف ها که میاد دیگه متاسفانه انسان به تنزل کشیده میشه، رو میکنه به سوی نفاق، از ایمان فاصله میگیرد، نفاق صغیر، بعد هم خدای ناکرده به سوی نفاق کبیر. به اینجا که رسید فرمود بگم این آیه بعدی رو هم کاملش کنم، خیلی این آیه بعدی هم تکان دهنده است. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. خیلی به تعبیر عامیانه خدا فارسی میکنه مطلب رو، خیلی مفهم مطلب، کاملا دیگه میرساند نکته رو. فاعقبهم، اعقبهم از ماده عقب به معنای آخر الشیء، انتهاء الشیء، به این پشت پا، پاشنه پا که عقب میگویند، قسمت انتهایی است. اعقاب یعنی چیزی را متوالیا پی چیزی آوردن، یعنی اذهاب شیء یا ذهاب شیء بعد شیء آخر، رفتن آمدن شیء بعد از یه چیزی، جایگزین کردن چیزی بعد از چیزی دیگر، معنای ساده ترش. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. فاعقبهم اعقاب، این فعلش، فاعلش کیه؟ فاعقبهم جایگزین میکند در ایشان نفاق را در قلبهایشان الی یوم یلقونه، تا روزی که میبینند، تا روز لقا، که احتمالا حالا میگم روز لقاء الله و قیامت مراده، درست؟ فاعل اعقبهم نفاقا فی قلوبهم، دو احتمال به لحاظ تفسیری داره، یعنی اعقبهم الله، خداوند در قبال این رفتاری که اینها انجام میدن نفاق رو برای همیشه در جانشون تا قیامت پایدار میکنند، به دلیل اعمالشون که در آیه میگه به سبب رفتارشون این میشه که فلما ازاقوا ازاق الله، اینها که کج رفتن خداوند دیگه رهاشون میکند، میرن و به اون نفاقشون مبتلا میشه. اما احتمال دوم بهتره، احتمال دومی که عرض میکنم یعنی به خود متن برمیگرده فاعل، فاعقبهم نفاقا، اینا چیکار کردن؟ فلما آتاهم من فضلهی بخلوا به، وقتی خداوند به اینها عنایت کرد اینا بخل ورزیدند. ضمیر برمیگرده فاعل به بخل برون آمده از فعل بخلو. یعنی چی؟ یعنی اینها بعد از اینکه گفتند خدایا اگر عنایت کنی، اگر دست ما باز باشه، ما چنین و چنان میکنیم. خاطرم هست وقتی در یکی از کسانی که خودشون دیگه دستن در کار این قصه بودن نقل میکردن، حضوراً بود، خاطرم هست که فلان کس متأسفانه در مشهدم بود، این ماجرا در شهر ما، گفتم فلان کس مبتلا شد، یکی از سرمایه‌داران اون کسان خب صاحب نام و موقعیت مشهد، به سرطان بسیار شدیدی و دل خوشی هم از فرزندش نداشت، از آزاده ها دختر خانم ها هم دل خوشی نداشت. نوعاً این تو موارد وقتی پیش میاد دیگه معلومه چه میکنن دیگه، آمد پیش فلان مؤسسه و فلان جا و فلان مرکز آموزشی و غیره و گفت که آقا من با توجه به این شرایط حالی که دارم تمام اموالم رو میخوام به اسم شما کنم که در این مسیر برای این دانش آموزان چی فلان اینها هزینه بشه. ما خوشحال شدیم و یک ثروت میلیاردی اون چنانی اومد ایشان، نمیدونم اون خاطرم نیست، عدد و رقم نجومی هم میگفتن این دوست عزیز ما، واقعا کارا انجام شد و وکیلی تعیین شد و تمامی کارا رو انجام دادیم و چون اموالم زیاد بود طول کشید یه 6 ماهی. آقا کار خداوند، این آقا و این صاحب ثروت به حمد الله از بستر بیماری در این 6 ماه بلند شد و به فضل خدا دیگه آقا اطباء اینها خوشحال و خودش خوشحال و که دیگه درمان جواب داد، الحمدلله سرحال و فهمید. این روز من تو اتاق کارم بودم، دیدم ایشان اومد با کسی و کنار دستشو عرض به خدمتون کنم، وکیل رو معرفی میکنم فلان، گفت آقا من در حالت بیماری بودم، عقلم درست کار نمیکرده است، شما سر منو کلاه گذاشتید و شما منو اخفال کردید، این وکیل من و دمار از روزگارتون در میارد، تا قران آخر تمام اموال رو پس گرفت. بعدم فهمیدن یه سال بعد تو خارج از کشور مرد و ثروت هم تمام آزاده ها و دختر خانم ها بردند و خوردند همون طرف آب. حالا به این قسمت بعدیش کار ندارم، اما قسمت اولش رو کار دارم که بالاخره خدا یا اگر عافیت بدی و شفا بدی ما این کار میکنیم و کردیم، اما وقتی که خداوند عنایت کرد این چنین شد. توجه دارین؟ پناه به خدا میبریم. حالا ببینید قرآن میگه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. وقتی اینطور میشه، وقتی انسان ها تخلف در تعهد و پیمانشون با خدا میکنن، خود نفس این عمل یعنی این بخلی که میورزند، این پیمان شکنی میکنن، خود این عمل در وجودشون نفاق را پیوسته میکند، کفر را پیوسته می کند، فسق را پابرجا می کند، خود بازتاب عمل. به بیان ساده‌تر بگم، این رو بیشتر استفاده کنیم چون لطیفه این بحث. ببینید رابطه بین عقیده و عمل رو بارها خدمت عزیزان شکافتیم و اشاره کردیم، چه در مسیر ایمان و درستکاری، چه در مسیر کفر بدکرداری، چه در مسیر الهاد، چه در مسیر هدایت، قصه این است. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونایی که میان هدایت الهی رو میپذیرند و تو مقام عمل عملکرد درست مثبتی دارن، نتیجه عملکردشون آن با آن افزایش به هدایت و ایمان و تقواشونه. یعنی خود عمل برای انسان ایمان میاره عزیزان. من گاهی دوستان همین تو این سفرها مثلا هی دوستان جوان خب شائق میشن فلان اینها، میپرسن آقا چه بکنیم چطورش؟ آقا ببینید، راه رسیدن به حقیقت برای انسان افزایش معرفت و پایداری در عمل است. یعنی با معرفت و عمل انسان رشد میکنه، هر دو باید با هم باشه. معرفت افزایی، پایداری در عمل، این دو با هم یک واکنش دو سویه داره. معرفت زمینه عمل رو ایجاد میکند، عمل افزایش معرفت، تضمین معرفت. این قانون خداست عزیزان. این پیوستگی آمنو و عمل و صالحات یکی از رازهاش اینه در قرآن. هر مقداری که انسان در وادی عمل بکوشد، ایمانش تثبیت میشه، استوارتر و محکمتر میشه. یک، دوم رشد میکنه. یعنی هم تثبیت میشه هم تزاید پیدا میکنه. این نتیجه عمل است. یعنی بازتاب عمل همینجا میشه تثبیت ایمان به تزاید ایمان تو تمام حوزه. عکسش، حالا این دیگه فراوان دیگه بگید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آیه پایانی سوره عنکبوت رو بخونید. اونهایی که جاهدو میان تلاش میکنن عمل میکنن، لنهدینهم، ما بیشتر هدایتشون میکنیم، ما بیشتر نور ایمان رو به قلبشون میدیم، بیشتر دلشون رو به دست میگیریم. یعنی نتیجه عمل، عمل صالح در راستای ایمان، عمل کردن میشه تثبیت و تزاید ایمان. نقطه مقابلش نتیجه فسق و کفر، نتیجه اعمال بد، نتیجه اعمال ناشایست، وا عجبا، میشه خوردن و محو ایمان. یعنی به هر مقداری که انسان دیگه ساده تر اگه بگیم، به هر مقداری که انسان دروغ میگه، به همون مقدار از ایمانش کم میشه. به هر مقداری که انسان زشتی مرتکب میشه، به همون مقدار از ایمانش کم میشه، ولو ایمانش ایمان نوح باشد و به مقدار کوه باشد، کاسته میشه ازش، ایگاهش پیدا میکنه. یعنی رفتار زشت، سیطوقون ما و بخلو بهی یوم القیامه، خود این اعمال که میاد ایمانها رو میخورد و انسان رو مراتبی میسن. بهتر از این بگیم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کسانی که تو عمل زشتی انجام میدن، سوء انجام میدن، خیانت، ظلم، دروغ، ربای، زنا، هرچی است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، ایبال مؤمنه، ایبال کافر نیست، کافر که کافره، ان کذبوا بآیات الله، اینه که به تدریج ایمانشون به گونه ای ضعیف میشه که آیات الهی رو تکذیب میکنن. کافی نیست و کانو بها یستهزئون، بعد شروع میکنن علیه آیات الهی استهزاء کردن، به تمسخر گرفتن خدا را، کلامش را، کتابش را، رسولش را، ولیش را به سخریه و تمسخر میگیرن. وقتی باز میکنی پرونده رو، میبینی چشم دل باز کن که بالاخره چه خبر هست، چه عمل کردهاییست که این نتیجه ها رو میاره. پس دقت بفرمایید، قانون عجیب خداوند و بسیار جدی و عادلانه الهی در زندگی انسان تأثیر متقابل عقیده و عمل، تأثیر متقابل عقیده و عمل. این اعمال ما بر عقاید ما اثر می‌گذارد. ان خیرن فخیرون، ان شرن فشرون. یعنی در حقیقت اگر نگاه کنید، همون چهره قیامت هم همینه دیگه. بالاخره بهشت و دوزخمون هم همین میشه، باستا به همین نکته است که عرض میکنم خدمت بزرگواران. اینجا در آیه فرمود فاعقبهم، فاعل عقبهم بر اساس این اصل کلی که گفتیم، یعنی اون بخلی که اینها میورزن، اون وعده دروغی که به خداوند سبحان دادند، موجب اون میشه که نفاقا فی قلوبهم، یه نفاقی در جانهای اینها خواهد بود، الی یوم یلقونه، تا روزی که یلقونه. اون ضمیر یلقونه به کجا برمیگردد؟ دیگه قاطعا دیگه باید یلقون الله باشد، یا عرض به خدمتون مرجع بهتری برای قبلش نداریم مگر این که همون مراد باز همون بخلشون باشد. برمیگردن به روزی که میبینن نتیجه بخلشون رو، یا ببینن یلقونهو یلقون الله یا لقاء الله باشد. فرمود الی یوم یلقونه. حالا عرض کردم این که آیه خیلی صریح و شفاف. چرا؟ به ما اخلف الله ما وعدو، یک به خاطر خلف وعده‌ای که به خدا کردن، گفتند اگر بدهد چنین و چنان میکنیم، و به ما کانو یک زبون، و به سبب آنچه که دروغ گفتند، و این دروغ و پیمان شکنی، دروغ و پیمان شکنی، دو عاملی که چنین بازتاب شنیعی برای اینها رفتارشون خواهد داشت. و عرض به خدمتون ازید همین آیرم بگم که دیگه برسیم اول بحث خدمت دوستان بگذارم. علم یعلمو به عنوان یه سوال تکان دهنده جدی با کی شوخی میکنند، با کی دروغ میگن، با کی پنهانکاری میکنند، با کی تخلف میکنند. علم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. علم یعلمو، آیا اینها نمیدونند؟ ان الله یعلم سرهم و نجواهم، خدا سر اینها رو میداند و نجوای اینها. سر آنچه انسان در دل نهان میکند و به دیگران نمیگوید. نجوا آنچه انسان نهان میکند از جمعی و عیان میکند با جمعی. سر اونه که تو سینه خود منه، نجوا اونه که اومد بیرون اما به همه نگفتم، این رو به خواصی گفتم. نجوا همون رازگویی، سرگویی با دیگران. علم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواهم، نمیدونن اینا اگر سری پنهان کنن در درون جانشون، یا اینکه این حالا بازش نکرده باشن به جمعی بگویند و نگویند، این برای خدا فرق میکنه. یه وقتایی عرض کردم خدمت دوستان سوره مبارکه طه که خداوند میداند یعلم سر و اخفا. اینکه از این طرفه، از اون بر برید، اینجا فهمون سر و نجوا، اونجا سر و اخفا، یعنی اخفا من از سر. پنهانتر از سر چیه؟ سر اونه که انسان مطلبی را نهان کرده در وجود خودش. پنهانتر از سر آن است که تو این وجود هست، خود من هم اطلاع ندارم. فرداها در یه شرایط رو میشه که میگم عجب من چنین چیزی در وجودم بود، نمیدانستم من همچین آدمی بودم، همچین توانایی در من بود منفی یا مثبت. این اخفا من از سر. فرمود علم یعلمو، نمیدانن که ان الله یعلم سرهم و نجواهم، خداوند سر و نجوای اینها رو میداند. ان الله، و نمیدانن آیا که خداوند علام القیوب است. علام مبالغه است و صیغه مبالغه است. خداوند به تمام معنا نه عالم القیوب نه عالم الغیب، که علام القیوب است. قیوب هم که جمع غیب. اما توجه داشته باشید، ببینید برای خداوند چیزی به نام غیب وجود نداره. برای خداوند چیزی به نام غیب وجود نداره. برای خدا همه چیز شهود است. اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. تمام. اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. خدا بر همه چیز شهید است. یعنی خدا غیب نداره، همه چیز شهوده براش. این رو به لحاظ انسان می فرماد زادق، یعنی اون چه که شما غیب می دانید، اون چه از نظر انسان ها از حواسشون دوره، از فکرشون و ذهنشون دوره و غیب است، بدانید که بان الله علام القیوب. لذا چه بازی می کنید با خدا، چه تزویری، چه دروغی، چه سینه چیزیست برون چیز دیگری، چرا تغایر بین زبان و فکر و ذهن و رفتار ایجاد می کنید، با کی؟ این خیلی سنگین تره براتون، بر اون ذاتی که همه چیز شما رو به شهود میداند. و به اینجا که رسید دوباره الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین، که باز هم ویژگی ها رو ادامه میدهد ذات حق، هم صفات منافقین رو هم مسیرهای لغزنده رو برای همگان مشخص میکند ذات حق. انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان ادامه آیات رو پیگیری خواهیم کرد. به حول قوه الهی پروردگارا با آبروی قرآن توفیق فهم بهتر سخنت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا با آبروی قرآن ذره ذره نفاق را از جانهای ما دور بدار، ما را از برکت ایمان و نورانیت ایمان بهره مند و برخوردار بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.